بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وفبض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا أحمد خوشحال بودم یا مجددم خوشحالت شما
یه
دیگه یه دسته ریغت نیست یه دیگه یه صبحانمون نامساید شد و تصمیم قطعی هم گرفتیم نه یه خیلی دوستان برگشت باست تصمیم هم دیر شد دوستان از خوشحالی دارم خارج شد خب انا بفرمان چند سطری بالاخره میتونیم بخونیم عبارت رو سر بحثی برسانیم. بحث در این بود که ایشان فرمودند سه قسم اخیر علا از چهار قسمی که مطرح کردند، علای توبیخیه، تمنی و استفهام، مانند لا نفی جنس است در عمل و احکام، لیکن نسبت به علای تمنی جناب سیبویه و خلیل قائل به سه نکته بودند. اولا علای تمنی فقط در اسم عمل میکنه و خبر ندارد، نه لفظن نه تقدیرن، در حالی که لای نفی جنس خبر دارد یا لفظن و یا تقدیرن. نکته دوم این که مراعات محل علا و اسمش که محل رفعی است علل ابتدا، علل ابتدا ایشان فرمودن در تابع جایز نیست برای علای تمنی جناب سیبویه. و نکته سوم این که الغاء عمل علای تمنی جایز نیست ولو تکرار بشه. بعد هم تطبیق دادن بر شعر شماره 24 کتاب و فرمودند که طبق نظر جناب سیبویه مستطاع خبر علا و رجوع نائب فاعلش هست، یا مستطاع نعت مفرد برای عرض خدمتتون که نعت مفرد برای محل علا و اسمش قرار نمیگیره. یعنی دو ترکیب جایز نیست، دو ترکیب جایز نیست، یکی این که مستطاع بخواد خبر باشد و رجوع نائب فاعل، و دیگر این که مستطاع بخواد نعت باشد به عنوان نعت برای علا و اسمش که محل اعراب رفع. در نتیجه طبق نظر جناب سیبویه ما باید مستطاع رو خبر مقدم، رجوع رو مبتدای مؤخر ترکیب بکنیم و مجموع جمله صفت دوم باشد برای لفظ عمر. تعبیر به لفظی هم که ایشان دارن در اینجا ظاهرا عبارت رو تا اول الخامس خواندیم، بله؟ خب حالا یکی دو نکته عبارتی رو پس دوستان توجه کنند، دیگه ظاهرا فرصت نشد. اولا ایشان فرمودن که بل جملتو جمله مستطاع رجوع او که مبتدای مؤخر و خبر مقدم است صفت دوم است علل لفظ. تو گفتیم لفظ، لفظ یعنی لفظ عمر، لفظ عمر. صلوات بفرستم دوستان، من حال مساعده ندارم، این میدار بحث خواهد میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لفظ عمر. دوستان در صمدیه در یک عبارتی تعبیر رو داشتن اونجا که گاهی تابع از باب مشاکلت در لفظ تبعیت میکنه. این من نمیدونم دوستان خاطرشون هست یا نیست، ظاهرا در بحث تابع منادا بود که بحث مشاکلت در لفظ رو ایشون مطرح کردن، دیگر از ادبا هم بعدن دارن. نسبت به تابع لفظ اسم علا و تابع اسم علا ما دو گونه میتونیم بیان بکنیم، یکی این که محل اعرابی نصب دارد، تبعیت کند از این محل اعرابی، در نتیجه بشود منصوب. و دوم این که چون لفظ اسم علا مثل اسم لای نفی جنس مبنی بر فتحه، مبنی بر علامت نصبه، بگیم از باب مشاکلت فتحه و نصب تبعیت میکند از همین عرض به خدمتون که لفظ اسم علا که مبنی بر فتحه است. این دو احتمال وجود داره. ظاهر عبارتشون احتمال دوم هست که این بیان رو بعضی مثل شمونی و سبان هم دارن که ظاهر عبارت این آقایی که میگن صفت دوم است بر لفظ این هست که از باب مشاکلت، چون لفظ عمر اینجا مبنی بر فتح هست، مبنی بر فتح هم از باب شکل مانند نصب دیگه، مانند نصب هست، از این باب جمله محلا منصوب است به خاطر تبعیت کردن از لفظ عمر. ظاهر عبارت ایشون این هست، اما احتمال هم داره دیگه. این احتمال که فی نفسه درست است نسبت به عبارت هم خالی از وجه نیست که ما بگیم مراد ایشون از لفظ این است که مطبوع ما لفظ عمره، اما از چه اعرابی تبعیت میکنه؟ از محل عمر که محل اعراب نسبی داره. بله اسم نه اسم علاست، ما مرکب به این عنوان که حمزه جداست لا جداست فرض نکردیم. فقط میکنید توجه فرمان عزیزان علا علا فرض کنید که یک لفظه، حالا یا بسید یا مرکب، فقط میکنید یا بسید یا اینکه مرکب شده است. علایهان الان در این استعمال فرض کنید که آقای میفهمم که یک لفظه است، پس عمر میشه اسم علا دیگه. لای نفی جنسی ما در اینجا اصطلاحا نداریم، لای نفی جنسی نداریم. نکته دوم که در عبارت وجود داره این لما بینا، لما بینا خب معناش روشنه، یعنی چه؟ به خاطر همین که گفتیم عرض به خدمتتون که جناب سیبوی قائل است که علای تمنی لا خبر لها و همچنین لا یجوز و مراعات محلش با اسمش، این محل علاوه اسمش هم جایز نیست مراعات اعرابیش بشه در تابع. خب این دو نکته رو که عرض کردیم پس این دو ترکیب جایز نیست. ما عرضمون این هست که این لما بیان ما لزومی نداشت دیگه. چرا؟ چون در صدر عبارتشون گفت و علا هازا و علا هازا. خب علا هازا معناش چیه؟ یعنی بنابر همین که جناب سیبوی قائل است به این که علا خبر نمیگیرد و علا و اسمش مراعات محل این دو مورد محل اعراب رئیس نمیشود. وقتی اولشون گفته علا هازا بعد داره مطلب رو بیان میکنه دیگه لما بیانا معنا نداره، خیلی وجهی نداره، این تکراره، این تکرار لزومی نداره، لغو هست. توجه میکنن عزیزان. خب سلامتی بخشتن اسلام. پنجمین وجه از وجوه پنجگانه استعمال علا برای عرض و تحذیر. خب نکته اول این که دوستان می دانند عرض طلب به نرمی را آقایان می گویند و تحذیر طلب به حف و شدت. حف به معنای برانگیختن همراه با تندی و خشونت دیگه، لذا تحذیر در همین معنا استعمال میشه. و عمدتاً این گونه است که وقتی که میخوایم تمیز بدیم بین عرض و تحذیر به وسیله آهنگ صدا این تمیز داده میشه. اگر به نرمی باشد عرض است، اگر به شدت و حق باشه عرض و خدمتون تحذیره، و الا اگر کتابت هم باشه که دیگه آهنگ صدایی درش مطرح نیست باید از قرائن استفاده بکنیم، از قرائن تا متوجه بشیم آیا عرض است یا تحذیر. خب گاهی هم ممکنه مبهم بشه دیگه، عبارات قابلیت ابهام رو دارن دیگه، گاهی هم ممکنه مبهم بشه. نکته دوم این که این علا که عرض کردیم برای تحذیر و عرض است به خلاف موارد قبل اختصاص به جمله فعلیه دارد. علاء تنبیهی رو گفتیم مطلقا بر اسمیه و فعلیه داخل میشه، سه مورد بعد رو گفتیم اختصاص به اسمیه، اما این مورد اخیر اختصاص دارد به جمله فعلیه. و دوستان تأمل میکنن، معمول حواشی هم دارن، گفتن اختصاص به جمله فعلی از این باب است که عرض و تحذیر برای طلب هستند و طلب با حدوث و تجدد سازگاری داره. چون وقتی طلب میکنید یک مطلوبی را، اگر جمله اسمی باشه خب دلالت بر ثبوت میکنه، این خیلی مناسبت درش وجود نداره. و طلب با امر حادث و متجدد سازگاری داره. این رو دیگه میذاریم روح نیلسانش تأمل بکنم. لأن حال طلب و مضمون الفعلیت امر حادث متجدد فیتعلق طلب به، به خلاف الاسمیه فان حال ثبوت و عدم الحدوث. طلب را اون میگن با حدوث سازگاری داره. دوست تأمل اگر دوستان بکنن منتقل خواهم شد. ما امروز بیشتر فقط میخوایم معطل یه مقدار عبارت بشیم تا طلبت برسانیم و ها کنیم. عبارت رو اینها بفرمان، من مثال ها رو هم روی عبارت توضیح بدم. الخامس و العرض و تحضید. انجام از وجوه استعمال علا عرض و تحضید است و معناهما طلب و شی. معنای این دوتا طلبه، طلب کردن شی. ولیکن الارض یا ولیکن الارض طلب بلین و تحضید یا تحضید طلب حسن. فرقشون این هست که ارض طلب به نرمی است و تحضید طلب به شدت، که در مقام استعمالش طبیعتا این گونه است دیگه. معمولا طلب به نرمی یا از مساوی به مساوی است، کسی که طرفین تساوی دارند از لحاظ مقام، یا از کسی که پایین‌تر نسبت به کسی که بالاتر علو داره. اما طلب به شدت عمدتا جایی است که یک کسی مرتبه بلندتری داره، میخواد نسبت به کسی که مرتبه پایین‌تری دارد طلبی رو انجام بده. خب در این مقام البته اینها نسبی است دیگه، تو بعضی از مقام‌ها ممکنه تصویرهای دیگری هم انسان بتوانه ایجاد بکنه. و تختص علا هاذهی بالفعلیه، اختصاص دارد علا همین علا به فعلیه. این هاذهی رو میگه به خاطر اینکه ممکنه دوستان عبارات قبل رو فراموش کرده باشن دیگه، چون ایشون موارد قبل رو هم گفت، هم علا عرض به خدمتتون که تنبیهیه رو ایشون فرمودن تدخل علی الجمله، هم بعد از اون سه مورد فرمودن که اینها مختصتون به دخول علی الجمله اسمیه. اینجا خب علا این تصریح میکنن دیگه که اختصاص دارد علا همین علا عرض و تحضیز به فعلیه، اون هم فعلیه خبریه. اینو توجه بکنن دوستان، اینم یه نکته ایست که دوستان باید اضافه کنن. فعلیه طلبیه، انشائیه و طلبیه در علا عرض و تحضیز استعمال نمیشوند، استعمال نمی شود. از لحاظ معنوی هم صحیح نیست اگر دوستان عنایت بکنن. خب علا خودش برای طلب دیگه، بعد مدخولش هم بخواد طلب باشه بر فرض مثال که یکی از اقسام انشاء هست، میشه طلب و طلب. آقای میگن طلب و طلبه محالون، طلب و طلب که معنا نداره. نحو فجاء بعجل سمین فقربه الیهم قال علا تأکلون، علا تأکلون. آیه شریفه در اینجا درباره فرشتگان است که برای عذاب قوم لوط در شکل آدمیان بر حضرت ابراهیم علیه السلام ظاهر شدند و در ضمن به او بشارت دادند برای تولد فرزندی. خب دوستان می دانند حضرت به سن پیری رسیده بودند، همسر ایشون مسن و نازا بود، علا ای حال این بشارت رو به ایشان دادن. حضرت ابراهیم هم در تواریخ و اون نقل هایی که رسیده مسلم است که شخصیتی بودن که خیلی مهمان نواز بودن. خب وقتی که این عده میان فرشتگانی که به صورت آدم بودن، حضرت فوراً به صورت پنهانی، این علت پنهانی بودنش هم که آیه شریف اشاره میکنه، دلیلش این هست که دیگه بحث شرمندگی پیش نیاد یا اونها ممانعت نکنن از پذیرایی. علی ای حال سریعاً حضرت خودش رو به خانواده خودش میرسانه، گوساله ای رو کنده بریان میکنن، کباب میکنن میارن، اما اینها دست به اون غذا نمیزنن. وقتی دست به غذا نمیزنن، حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید که الا تاکلون، طلب میکنه، طلب به نرمی، چرا نمیخورید، از این غذا استفاده کنید. خب اونها بهشت بودن دیگه، از غذاها نمیتونستن استفاده کنن. راغه که در آیه عرض به خدمتون که اوائل آیه 26 مطرح است، فراغ الى اهلهی، راغه انجام یک کار رو به صورت پنهانی میگن، انجام یک کار به صورت پنهانی تعبیر میشود به راغه، این نقشه پنهانی در ضمن یک کاری انسان داشته باشه. خب ترجمه رو اینقدر بفهمم دوستان، در آیه شریفه فراغ الى اهلی فجاء بعجل سمین، پس وارد شدند حضرت رو، سپس پنهانی به سوی خانواده خود رفت و گوساله فربه عجل سمین و بریان شده ای را آورد. فقربه هم الیهم، این گوساله را نزدیک اونها گذاشت. قال الا تاکلوا، بعد از اینکه با تعجب میبینه که اونها دست به غذا نمیبرن، حضرت میفرماید که الا تاکلوا، آیا شما غذا نمیخورید؟ خب علی حال اینجا الا برای عرض دیگه، مقام آیه هم دلالت داره، حضرت نمیخواد تحذیر بکنه در اینجا، عرض هست دیگه. الا تقاتلون قوما نکفوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مرت اتخشونهم فالله احق ان تخشو ان کنتم مؤمنین. خداوند متعال برای تحریک مسلمانان در این که دوری بکنن از سستی گردن جنگ با کفار، این آیه شریفه رو مطرح می فرماید. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، چرا پیکار نمی کنید با گروهی که قسمها و پیمانهای خود را شکستن. ادامه آیه شریفان ترجمه دیگه خیلی ضرورتی نداره. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، ایمان جمع یمین به معنای قسم دیگه، چرا پیکار نمی کنید با گروهی که قسمها و پیمانهای خود را شکستند. اینجا در مقام تحذیر، طلب به شدت، طلب یک خداوند از بندگان داره. فعل امر طلب طبیعتا معناش همینه دیگه، دقت میکنید؟ حالا اگر باز خود صیغه امر من باید بحث کرد، خود صیغه امر که فعل امر هست چه زمانی صدق میکنه؟ ما بگیم یک فعل فعل امر است، آیا شما از رفیقتون طلب بکنید، شما از پدرتون طلب بکنید، پدرتون از شما طلب بکنه؟ الان یعنی طلب همینه دیگه، مفاد معنوی شکیه، بله اگر قصد نظر کنیم از این نکات، اما فعل فعل امر نیست، صیغه صیغه امر نیست، بله مفاد معنوی شکیه، طلب هست دیگه. همچنان که صیغه امر طلب شیء است، اینجا هم طلب شیء. الله مفرد بعدی که ایشان مورد بحث قرار میدن در یک سطر، حرف الله است. الله حرف تحذیر است که اختصاص دارد به جمله فعلیه خبریه. اینو دیگه بلد باشن دوستان، اداه تحذیر و همچنین اداه عرض دائما این گونه هستن که اختصاص دارن به جمله فعلیه بله خبریه دیگه، در هر مورد حالا ذکرش اشکالی ندارد، اما این عمومیت داره دیگه، نسبت به موردی دون موردی تفاوت نمی کند. عبارت رو اینات بفرمان، الله حرف تحذیر. خب ایشون دیگه حرف تحذیر دیگه، در تعبیر به عرض ایشان نمی کند، لذا ظاهر این عبارت و بعضی از عبارات دیگری که ما دقت کردیم این ازش برداشت میشه که بعضی از عداد هستن که این گونه نیست، هم برای تحذیر باشن هم برای عرض، چون این ممکن از بعض از عبارات به دست بیاد که عداد تحذیر عرض یک عداد هم، ما فقط باید از آهنگ کلام تشخیص بدیم، اما ظاهر بعض از عبارات هم این نیست. خب ظاهر عبارتش این هست که اگر قائل به این بود که الله برای ارزم هست باید بیان میکرد. خب بیان نکرده است، طبیعتا الله را برای ارز نمیدانه. شاید این تشدیدی هم که لام داره نمایانگر شدت معنا باشه دیگه، به همین خاطر شاید بیشون قائل باشه که در ارز استعمال نمیشه و در این نکات ممکنه خب اختلاف هم باشه. حرف تحریز مختص بالجمل فعلیت خبریه، اختصاص دارد به جمله های فعلیه خبری. بالا ما قید خبری رو اضافه کردیم، ایشون پایین اضافه میکنه، فرق نمیکنه علای تحریز یا علای تحریز، مثل همین دیگه، اون باید در خبری استعمال بشه، این هم در عرض خدمتون خبری. عرض کردیم یکی از بیانهایی که آقایان دارن این هست، لأن ادوات تحریز تفید و طلب و طلب و طلبه محال. این یکی از بیانهاست، طلب طلب محال هست. یا بیان دیگری که وجود داره، چرا ایشون میگه خبریه در مقابل این که طلبیه نباید باشد؟ خب وجهش این است، انشائیه نباید باشد. بعدش اینه که خب ادات تحریز گفتیم برای طلبن دیگه، خب طلب متعلقش چیه؟ شما چی رو طلب میکنید؟ امری که در خارج محقق باشه دیگه، مثلا طلب میکنید یاری کردن رو، یاری کردن یه امریست که در خارج محققه، طلب میکنید زدن رو و هر چیز دیگر رو، در حالی که انشائی ها خارج ندارن. پس طلب انشاء معنا نداره، طلب انشاء معنا نداره. طلب میکنید لأنه لا یطلب الا ما یحصل فی الخارج عرض خدمتون، بل انشاء لا خارج له، انشاء هم که دیگه خارجی نداره. این مفاهیم به نظرم روشن هست برای عزیزان. کسائر ادوات تحریز دیگه شون قاعده کلی رو هم مطرح کردن، اختصاص اینها به جمله فعلی خبریه مانند سایر ادوات تحریز است. همه ادوات تحریز اختصاص دارن به جمله فعلیه خبریه. اینو خیران با میخواستیم معطل هم بشیم یک مقداری در حاشیه دوی عرض خدمتون که متن کتابشون هم دوستان تا حدود زیادی توضیح داده شده است، این عبارت هم هست دیگه، من معطلش نمیشم. عرض خدمتون که این عبارت رو هم اگر فراتر از این خواستن به حواشی مثل دسوقی یا دمامینی مراجعه میکنن اونجا داره. تنبیه هون، در این تنبیه هون که عادت ایشان هست، در مباحث بعدی هم خواهید دید، ایشون گاهی یک مفردی رو بحث میکنه، اقسامش رو مطرح میکنه، بعد استعمالی از استعمالات رو که اون استعمال در حقیقت مفرد نیست بلکه مرکب است، مثلا از یکی دو حرف، و لذا از مواردی که ما محل بحثمون هست و بحث کردیم نمی باشه، اون رو تذکر میده که این انسان مورد توجه واقع بشه. خب ما الان الله رو خوندیم، الله، الله تحریزیه، چون یک الله در یک آیه شریفه مثال میزنن، میگن دقت بکن هر اللهی از جمله اللهی که در این آیه شریفه هست الله تحریزیه نیست. خب این روشن هست، قابل زیادی هم که انسان توجه بکنه، ولی خب ترکیبی که ایشون مطرح میکنن قابل دقت است. به آیه شریفه باید کاملا دوستان به فضای آیه شریفه دقت کنن تا ترکیب ایشان روشن بشه. من قبل از آیه شریفه رو حتما باید بخونم، دوستان توجه بکنن، مؤثر در ترکیب هست. طبیعتا دوستان هم نگاه کردن و طبق قراری که با دوستان داریم دیگه. قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. خب جناب بلقیس ملکه در نزد اشراف اومد و چی گفت؟ گفت ای اشراف، نامه پرارزشی به سوی من افکنده شده است. یا ایها الملأ انی القی الی کتاب، اون هم کتابون کریمون. بعد در ادامه آیه شریفه میفرماد که انه من سلیمان، این نامه و این کتاب از جناب سلیمان است، و انه بسم الله الرحمن الرحیم، چنین است به نام خداوند بخشنده مهربان، الله تعلو علی و اتونی مسلمین، توصیه من این است که نسبت به من برتری نجوئید و به سوی من بیایید در حالی که تسلیم حق هستید، مسلمین تسلیم شده هستید. جناب ابن هشام می‌فرماید این الله در آیه 31 سوره نمل از جمله مثال‌های الله نیست. اصلا به طور کلی ما مواردی رو در کتاب مغنی بحث می‌کنیم، اصل در این کتاب این است، مفردات بسیط بحث میشه. خوب دقت کنن عزیزان، این که میگیم بسیط در مقابل چه هست تو این تعبیری که داریم مطرح میکنیم؟ مرکبی که دارای معنای متعدده. یه وقت از شما میگید بفرض مثال همین بحث قبلی که داشتیم، علا از حمد ولا مرکب شده است، اما بعد از ترکیب شده لفظ واحد، ولا اینکه ممکنه معنای حمد ولا رو بده، در حالی که غالبا بعد از ترکیب میده معنا تفاوت میکنه. این مرادمون نیست، این رو هم ما بسیط فرض میکنیم. لکن اگر کسی بیاد بگه مثلا علا، اصلا علا نیست، حمزه است ولا، این رو ما در کتاب مغنی از او بحث نمی کنیم، مگر در موارد این گونه بخوام تذکر بدیم، چون اون حمزه ولا حمزه اش در باب الحمزه، لاش در باب لا باید بحث بشه به نحو جداگانه. این نکته ای که ایشون در اینجا میگن مبتنی بر این قاعده و نکته کلی است که ما عرض کردیم خدمت عزیزان. اصل آن است که در کتاب مغنی بساط و مفردات مورد بحث قرار میگیره دیگه. اما این الله ان هست به علاوه لا، ان به علاوه لا که نون در لام ادغام شده است، شده است الله. پس این الله الله مورد بحث ما نیست. چه هست؟ ایشان میفرماد دو ترکیب داره. ترکیب اول این که ان ناسبه بلا نافیه باشه، ترکیب دوم این که ان تفسیریه ولا ناهیه باشن. پس ایشان دو ترکیب رو نقل میکنن برای این آیه شریفه. دقت کنن، من بعضی از کلمات آیه شریفه رو توضیح بدم برای دوستان، ببینیم ترجمه با توجه به این دو ترکیب چگونه خواهد شد. ملع به معنای اشراف، بزرگان و اعیان قومه. کریم به هر چیزی میگن که ارزنده هست، با ارزش، در لغت مطرح این معنا. لا تعلو یعنی برتری نجوید، تکبر نکنید. اگر لا نافیه باشه، اگر لای لا تعلو نافیه باشه چی میشه؟ یعنی برتری جویید نمی کنید، برتری جویی نمی کنید. ترکیب اول که ان ناسبه و لا نافیه باشد، اگر این گونه باشد در این صورت مجموع ان مصدریه ناسبه و ما بعدش که به تعبیل مصدر می رود بدل بعض می شود از کتابون. دوستان می دانند کتابون لفظ کتاب مصدر دیگه، اما در اینجا مصدر به چه معناست؟ بله؟ به معنای اسم مفعول، یعنی مکتوب. لذا ترکیبی که ایشان می کنن این هست، انی القی الیه، انی در کتابون هستیدان القیه الیه کتابون، اون کتاب چه هست؟ یعنی نوشته شده، اون نامه چه هست؟ الله تعالی. بذارید به جای کتاب ما چی میذاریم؟ الله تعالی. همانا افکنده شده از سوی من چه چیزی؟ این مطلب، این مطلبی که نوشته شده. برتری عرض به خدمتتون که شما برتری نمیجویید. حالا بعد عرض خواهیم کرد اینجا خبر در مقام انشاء، فعلا این نکته رو به همه کلی در ذهنشون داشته باشن. الله تعلو می شود نائب فاعل برای چی؟ برای القیه. البته به این عنوان که بدل برای کتابونه، چون خود کتابون نائب فاعل برای چی بود؟ القیه بود دیگه. الله تعلو هم بدل برای کتابون، لذا می شود محلا مرفوع و به واسطه نائب فاعل القیه است. دوستان بفرمایید
اگر ما در اینجا ان رو ناسبه میدانیم چه اشکالی داره؟ ان ناسبه باشد لا ناهیه، ان ناسبه لا ناهیه، چون بعداً از خواهیم کرد در نقطه بعد از این نقطه که دارم عرض میکنم خواهم گفت اینجا اخبار در مقام انشاءه، این در حقیقت معنا معنای نحیست، دلیل هم خواهیم آورد، استدلال خواهیم کرد. اما چرا اینجا میگیم اگر ان ناسبه باشد لا دیگه ناهیه نیست؟ چون اجماع نظر است که ان ناسبه بر لا ناهیه داخل نمیشه. در این که ان ناسبه بر افعال مثل ان مصدری بر افعال مثل مضارع یا ماضی داخل میشود هیچ اختلافی نیست. بر این که آیا داخل بر فعل امر میشود یا نه اختلافه. بعضی ها میگن بر فعل امر داخل میشود ان مصدریه، بعضی میگن داخل نمیشود. اما نسبت به این که ان مصدریه بر فعل نهی داخل نمیشود اجماع نداره، هیچ اختلافی نیست. لذا اگر ان رو ناسبه بگیریم ناچاریم که حتما لا رو نافیه بدانیم. این از این نکته. نکته بعدی، هرچند که لا در اینجا نافیه است اما عزیزان باید توجه داشته باشن که جمله الله تعالی اخباری است، لکن از جهت معنا انشاء از انشاء طلبی. الله تعالی تکبر نمیورزید یعنی چی؟ یعنی تکبر نورزید، تکبر نورزید. چرا؟ اولا از جهت معنوی با توجه به عبارت بعدش، من خواندم برای عزیزان الله تعالی علیه بعدش چی بود؟ این تکلیف اینا مؤثره دیگه، این بعتونی مسلم، خب سیاق سیاق انشاءه دیگه. وعتونی، وعتونی مگر فعل امر نیست؟ سیاق سیاق انشاء هست، خیلی مناسبت نداره. ما بگیم شما تکبر نمیورزید و تسلیم شوید، خبر اول مطرح میشه بعد انشاء. جدای از این عدم وحدت سیاق در معنا، مشکل لفظی هم داریم و مشکل لفظی ما هم این است که غالب آقایان عطف انشاء بر خبر را جایز نمیدانند. خب بعتونی مگر عطف به الله تعالی نیست؟ بعتونی مسلمی عطف به اون هست دیگه، بعتونی که مسلما انشاء فعل امره. خب عطف انشاء به خبر جایز نیست. در نتیجه ما در اینجا الله تعالی مگر ولی اون که ظاهرش خبر هست باید معنای انشاء بدانیم که از لحاظ معنوی هم مناسبت داره تا مشکلی خاصی پیش نیاد. دقت اگر دوستان بکنن از خدمتون که معنای طلب و نهی در اینجا کاملا مناسبت داره، حتی چون ما داریم آیه شریفه رو میخوانیم دیگه. اون چی که آقایان نقل کرده اند مثل تفسیر کشاف در متن اصلی نامه حضرت سلیمان به جناب بلقیس، اصلا ما لفظ ان نداریم، داریم لا تعلو، یعنی در متن اصلی لا تعلو ناهیه بوده است. ما نقل کردن این گونه دیگه، دوستان تفسیر کشاف رو جلد سوم صفحه 344 اگر اشتباه نکنم مراجعه بکنم اونجا داره. و وقتی در متن اصلی هم نهیه خود این هم قرون نمیشود دیگه، همه اینها رو که بذاریم کنار هم معلوم میشه اینجا عرض خدمتون که خبر در مقام انشاء. اما ترکیب دوم، ان تفسیریه ولا ناهیه باشد، که در این صورت نون عوض از رفع به خاطر لا ناهیه حذف شده دیگه، در اونجا به خاطر ان ناسبه حذف شده بود، اینجا به خاطر لا ناهیه. خب انا مفسره باید تفسیر بکند دیگه، باید مفسر داشته باشه. مفسر ما در اینجا چه هست؟ بله؟ مفسر ما کتابه. اینی الگی علیه کتابون، یعنی مکتوبون. خب این مکتوب مبهمه دیگه، چه هست این مکتوب نوشته شده؟ خواهیم تفسیرش کنیم. میگیم الله تعالی انا تفسیریه، خب بعد تفسیر میکنه چه از اون مکتوب؟ مکتوب اینه که لا تعلو، تکبر نورزید، بعتونی مسلمین. به چند نکته دوستان توجه میکنن. اولا باز در این ترجمه ای که ما عرض کردیم کتاب معنای مکتوبه. ثانیا جمله لا تعلو چون جمله تفسیری میشود دیگه محلی از اعراب نداره، به خلاف ترکیب قبلی. ترکیب قبلی چون بدل بود محل اعرابی چی داشت؟ رفع، محلا مرفوع بود. اینجا دیگه محل اعرابی نداره. عرض خدمت عزیزان، نکته سوم اینکه انشاءالله در بحث ان مخففه همز منون ساکن خواهیم خواند. جناب ابن هشام ان تفسیریه را قبول نمی کنه. حالا ما قبول داریم اونجا نداریم، دفاع می کنیم دفاع نمی کنیم، بحث خاصی است. اما ایشان قبول نمی کنه اصلا ان تفسیریه را، ایشان منکر است ما چیزی به نام ان تفسیریه داشته باشیم. طبق مبنای ایشون این ترکیب نباید درست باشه، اما ایشون چرا نقل میکنه؟ خب طبق مبانی دیگر دیگه میگه این ترکیب فی نفسه وجود داره، قائل داره. پس طبق مبنای جناب ابن هشام ترکیب، کدام ترکیب بهتر است؟ ترکیب اول. اما نکته بعدی، با اونچه که ما از کشاف نقل کردیم کدام ترکیب بهتر است؟ ترکیب دوم. چون گفتیم نسخه اصلی در نامه لا تعلوس، اونجا قطعا لا لای ناهی است. با نسخه اصلی ترکیب دوم مناسبت بیشتری داره، با مقرای ابن هشام ترکیب اول مناسبت بیشتری داره. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. لیس من امثلت الله التي في انه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى علي يعتوني مسلمين، نمی باشد از مثال های الله التي اون از خدمتتون که اللهی که در این آیه شریف است. اسم خبر لیس رو دوستان بگن چه هست؟ آیه ایزدی شما بفرمایید اسم خبر لیس چه هست؟ بله آقای مذهجی، الله من امثلت الله، الله که مداخله یه امثله هست. چی خبر لیسه؟ من امثلت الله خبر لیسه؟ علتی اسم لیسه، احسن تو، علتی اسم لیسه. لیسا نمی باشد علتی اون اللهی که، علتی هم مثلاقش الله است دیگه، اون اللهی که در آیه شریف هست من امثلت الله، از مثالهای الله. پس من امثلت الله خبر لیسا، علتی اسم لیسا. تو ترجمه ها اگر رسانه نظر بکنن ترکیب هم روشنه دیگه. نمی باشد از مثالهای الله اون اللهی که در این آیه شریف هست، بل هادهی کلمتان، بلکه این الله دو کلمه هست. و ما در مغنی از الفاظی که مرکب از دو کلمه هستن بحث نمی کنم، مگر اینکه مرکب که شده باشن لفظ واحد شده باشن. این نظرمون این باشه که لفظ واحده، که معمولا وقتی لفظ واحد باشه غالبا این گونه است، نمیگیم همیشه، اما غالبا این گونه است که دیگه از معنای قبل خودش، مفردات قبل خودش تا حدود زیادی عدول میکنه دیگه. ان الناصبه ولم ناهیه، یا اینکه ان الناصبه ولای ناهیه، او ان المفسره ولم ناهیه. خب این عبارت خیلی مبهم هست. ما ترکیب رو به نحو کامل برای دوستان عرض کردیم که ان ناصبه باشد یا لای ناهیه باشد چگونه، ان مفسره باشد ولای ناهیه باشد باز هم چگونه است. الا علی اربعه اوجه، مفرد بعدی که ایشان مطرح میکنن الا است. که میفرماین الا بر چهار وجه استعمال میشه. اولیش که دوستان همگی آشنا دارن و معنوس است با ذهنشون، لیکن مباحثی که در این صفحات مطرح شده، مباحث میشود گفت نسبتا دقیقی هم هست، الا استثنائیه، الا استثنائیه. ایشان مثال میدن برای الا استثنائیه به یک آیه شریفه و یک حدیث گرانبها از امام علی ابن حسین علیه السلام. این دو مثال رو بخوانیم تا ببینیم وقت و حوصله این که ادامه بدیم هست نیست. الا الا اربعت اوجه، احدها اولی این چهار وجه، ان تکون للاستثناء، این است که برای استثناء باشه. نحو قوله تعالی مانند این آیه شریفه، فشربوا منه الا قلیلا منهم، همگی از آن آب نهر نوشیدند مگر عده کمی از آنها. خب آیه شریفه درباره داستان معروفی است، دوستان میدانند درباره اون زمانی است که حضرت طالوت به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد و سپاهیان رو به بیرون از شهر بلد خودشون آورد و به فرمان خداوند به اونها دستور داد که از آب این نهر ننوشید مگر غرفه ای، مگر کف دستی. خب غالبا انجام ندادن، این دستور رو عمل نکردن مگر عده کمی از آنها، که آیه شریفه هم در همین مقام دیگه، فشربوا منه الا قلیلا منهم، از اون نهر همه نوشیدن مگر عده کمی. و قول الامام علی ابن حسین علیهم السلام، و تقیهم طوارق اللیل و النهار الا طارقا یطرق بخیر. تقیهم از بقایقی بقایتن به معنای نگاه داشتن و حفظ کردن. طرق یطرق و ترقم، خب به این نقطه دوستان توجه کنن که ترجمه رو ترتیب کنیم روشن باشه. ترق در اصل به معنای کوبیدن، زدن و کوبیدن، اصل ریشه لغویش این است، لیکن در معانی دیگری هم استعمال شده. در فرض مثال به اون کسی که شبانگاه میره به خانه خودش، اون میگن طارق. چرا؟ به خاطر اینکه نیاز به کوبیدن در داره، حداقل دیگه این گونه است که شبها در بسته است دیگه، به این اعتبار بشمن طارق. به حادثه نیز اطلاق این معنا این لفظ میشه، حادثه ای که به سوی شخص میاد که انه در به خانه او رو به صدا در میاره دیگه، میکوبند. به همین اعتبار باز استعمال شده است، گفتن طارق و طارقه، اگر طارق و طارقه در لغت دیدن به معنای حادثه به این اعتباره. طرق در مورد خبر دادن و مژده دادن هم استعمال میشه، این خصوصا محل بحث ماست، به معنای خبر دادن و مژده دادن. چرا؟ چون انسان اگر بخواد خبری بده محتاج است به کوبیدن در به منزل اون شخص، در به منزل را بکوبد، شخص بیاید تا خبر و مژده را به او منتقل بکنه. به این اعتبار طرق در این معنا هم استعمال میشه. خب با توجه به این نکات که عرض کردیم دوستان ترجمه را دقت کنن. و تقیهم تبارق اللیل و النهار، در قبل از این عبارات حضرت این معانی رو دارن، میفرمایند که خدایا این دعا برای تابعین و نزدیکان دیگه، خداوندا از امروز تا روز جزا بر تابعین صحابه و همسران و اولادشان و هر بر هر کدامشان که تو را طاعت کردن رحمت فرست. بعد در ادامه می فرمان اون رحمتی که به وسیله اون رحمت تقیهم و تقیهم تبارق اللیل و النهار، آنان را از حوادث شب و شب و روز نگاه داری الا طارقا یطرق به خیر، مگر حادثه ای که خبر دهد به خیر. ما چرا خبر رو معنا کردیم؟ همون توضیح کردیم دیگه، خبر دهد به خیر. ولی لغت دوستان مراجعه میکنن طرق یعنی کوبیدن، یعنی ترجمه خب خیلی مناسبت نداره. چرا مناسبت داره؟ همون توضیحاتی که عرض کردیم، مگر حادثه ای که، پس طارق رو ما چکار کردیم؟ حادثه معنا کردیم. چرا؟ چون یکی از مناسبات معنویش همینه دیگه، حادثه. بعد میگه یطرق به خیر، یطرق رو چه معنا کردیم؟ خبر دادن، خبر دادن. خب این به خاطر همون اختلافات برداشت از ریشه معنوی است دیگه. به مانند ادامه بحث حالا بسیاری هم باز فرصت هست تا ان انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام. 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 سلام.